بسم الله الرحمن الرحیم.
شکل تلفظ ازش یک چیزی فهمیده میشد. یک مثاله که خیلی مختصر برای اهل ذوق. بله، مثلا یک آقای را در مجلس تمجیدش میکنن، من این آقا خیلی با سواده ها، به هیکلش نظر نکن. یکی از اون طرف در میاد میگه بله با سواده. این بله به اینجور که میگه یعنی دروغه، این با سواد نیست. شکل کلام دلالت بر یک معنایی میکند و خیلی سگر کسی اهل ذوق باشد. اینجور کلام ها خیلی داریم که در تلفظ ازش یک چیزی فهمیده میشد. اینا میگن سیاق کلام به لسان علمی. ما اسمش میگیم ریخت کلام، یعنی ریخت کلام متکلم ازش یک مطلبی فهمیده میشد. توی رادیوها گاهی من میشنوم میگه اون خبیث که بغداد حرف میزنه میگه جمهوری اسلامی یک جوری میگه، یعنی ما قبولش نداریم که ریخت کلام ازش یک چیزی فهمیده میشد. حالا این آیه شریفه دلیل چهارم جناب صاحب معالم است بر این که صیغه افعل برای وجوب است. چطور این دلیل میشد؟ آیه میگد و اذا قیل لهم ارکعوا لا یرکعون. این جمله خبریه، یه خبر میده، میگه وقتی به این فسقه فجره گفته میشد که بابا رکوع کنید، اینا رکوع نمی کنن. اصل ریخت این کلام این است که اینا خیلی پدر سوخته هن. از این ریخت کلام فهمیده میشد که اینها مردمان بدی هستند. خب بد شدن انسان در ترک واجب انسان بد میشد یا در ترک مستحب؟ ترک واجب. خدا میگد اذا قیل لهم ارکعوا لا یرکعون، یعنی وقتی به اینها گفته میشد که رکوع کنید، اینا رکوع نمی کنن. ریخت کلام ازش فهمیده میشد که اینا خیلی پدر سوخته هن که حرف را قبول نمی کنن. بله، پس این آیه ازش تهدید فهمیده میشد. این آیه ازش تهدید فهمیده میشد، یعنی وقتی بهشون میگن رکوع کنید، رکوع نمی کنن، یعنی ما اینا رو پدرشون رو در میاریم، میبریم جهنم. خلاصه پس از ریخت آیه فهمیده میشد که اینها مردمان خوبی نیستن که وقتی بهشون میگن رکوع کنید، رکوع نمی کنن. پس از این ریخت آیه مذمت و تهدید اینها دانسته میشد. عبارت ببینید، قوله تعالی، الرابع قوله تعالی و اذا قیل لهم ارکعون لا یرکعون، یعنی وقتی گفته میشد به اینها که رکوع کنید، اینا رکوع نمی کنن. فانهو سبحانهو ذمهم على مخالفت الامر. از ریخت کلام مذمت دانسته میشد، اینا بد آدمایی هستن. خب مذمت کرده معلوم میشد ارکعو برای وجوب مذمت کرده یا وجوب نیست. اگر برای وجوب نباشد که مذمت ندارد، تهدید ندارد. و ان اون ذات اقدس الهی سبحانه و تعالی ذمهم، مذمت کرده این کسانی که لا یرکعونه. بر چه مذمت کرده است؟ علا مخالفتهم الامره، بر مخالفت کردن اینها امر خدا را. ولولا انه للوجوب لم يتوجه الذم، اگر نمی بود که ارکعو برای وجوبه، ذم به اینها متوجه نمی شد، چون در ترک مستحب و مباح که مذمتی نیست. پس معلوم می شد که ارکعو برای وجوب است که خدا اینها را مذمت می کند و تهدید میکند که خیلی اینا پدر سوخته هن، ما پدرشون در میاریم. ولولا انه را بزن به اون ارکعو یا بزن به امر. ولولا اون صیغه امر که ارکعو باشد، اگر نمی بود که للوجوب لم یتوجه الذم، تمام شد. وقد اعترض، یک کسی آمده میگه آقای صاحب معالم، ثبت العرش ثم انقش. تو اول ثابت کن که مراد از این آیه ترک رکوع است و مذمت به سبب ترک رکوع یا مذمت به سبب باور نکردن. انبیا اولیا آمدن میگن خدا فرموده که شما رکوع کنید، اینا میگن ای دروغگو، کی خدا همچه گفته؟ مراد از آیه یعنی وقتی به اینها میگویم ارکعو، خدا امر کرده رکوع کنید، اینا باور نمی کنن. اون قصر لابد شنیده ایم که بعد از آنی که رسول خدا صلی الله علیه و آله دست بلند کرد فرمود من کنت مولا فهازا علی المولا، قصه تمام شد. یک خبیثی از رؤسای عرب شنید، آمد بود یا محمد تو خودت ریاست کردی کم بود، حالا میخوای ریاست ارسی درست کنی که خودت اگر رفتی پسر عمود رئیس بشد؟ و بابام به ابوالفضل من این قصد ندارم، خدا به من امر کرده این کار کردم. و دروغ میگی؟ حضرت گفت من دروغگو نیستم. رو کرد به آسمان گفت خدایا اگه این راست میگد که تو گفته ای که علی را بعد از خود خلیفه قرار بدهد و همتر علیه حجارتن، یک سنگی بزن به من بمیرم. فوراً سنگ آمد به فرقش خورد از ماتتش بیرون، بعد رفت جهنم تشریف برد. سأل سائل بعذاب واقع لیس لوقعتها دافع. برو تفسیر ببین، مراد از آیه این است. یعنی وقتی به اینها میگن رکوع کنید، اینا میگن این حرف تو دروغه، خدا همچه امری نکرده است. پس ربطی به ترک صیغه امر نداره. این مراد تکذیب است. یعنی وقتی به اینها رکوع امر به رکوع میشود، اینا تکذیب میکنن میگن نه خیر تو خودت گفتی، خدا نگفته همچه چیزی را. پس ربطی به ما نحنفی نداره. اینا کسی اشکال کرده. وقت اعترض اولا و به تحقیق اعتراض شده است به این آیه به این دلیل چهارم، چند اعتراض. اولا اعتراض شده به منع کون ذمه علا ترک المأمور به. این آیه مذمت کرده مردم را نه برای اینکه رکوع را به جا نیاوردن، بلکه برای اینکه تکذیب رسول کردن، گفتن خدا همچی چیزی نگفته بوده. به منع کون ذمه علا ترک المأمور به بل علا تکذیب الرسل فی تبلیغ، بلکه مذمت اینها برای این است که انبیا را تکذیب میکردن در تبلیغ، میگوتن اصلا این حرفایی که شما میگین خدا نگفته است، که منکر بودن که از خدایه، نه برای این که رکوع نکرده ان تا دلیل شود که ارکه او برای وجوب است. دیگه بنا شد روز دوشنبه کسی حرف نزنه. بل علا تکذیب الرسل فی تبلیغ، بلکه مذمت اینها بر این است که رسول را در تبلیغ احکام تکذیب می کردن، نه این که قبول داشتند و رکوع نمی کردن، نه اصل مطلب را قبول نداشتند. یک دفعه این است که قبول دارن که هم امر خدای هم مثل من و شما قبول داریم که خدا امر به نماز کرده، لکن نماز نمی خوانیم. قبول داریم که خدا غیبت را حرام کرده، لکن غیبت میکنیم. اینجا تکذیب رسول نکردیم، عمل به تبلیغ نشد. این آیه ای را نمیگد، آیه میگد اصلا اینها قبول نمیکردن که این احکام مال خدایه. بل علا تکذیب رسول فی تبلیغ. میگیم از کجا میگویی که مراد از آیه تکذیب رسول است و مذمت بر تکذیب است؟ میگد قرینه داره. پشتش خدا میگد ویل یوم اذن للمکذبین، میگد وای در روز قیامت برای اینهایی که تکذیب در رسول کردن در تبلیغ. پس مراد از آیه تکذیب رسول است. یعنی وقتی به اینها میگن رکوع واجبه، میگن نه تو دروغ میگی، رکوع واجب نیست. به دلیل قوله تعالی ویل یوم اذن للمکذبین، این اشکال اول. و ثانیاً به ان صیغته تفید الوجوبه عند انزمام القرینت الیها اجماعا. اشکال دویم این است که گفتیم که مباحث اصولی در الفاظ در اون لفظی است که قرینه نداشته باشد. اونجا را نزاع داریم که آیا صیغه دلالت بر وجوب میکنه یا نمیکند. ما اونجا را نزاع کردیم، آیا قرینه داره؟ قرینه دارد بر این که ارکعو برای وجوب است. پس از بحث ما خارجه. شما یک ارکعوی بی قرینه بیار که دلالت بر وجوب کند، این ارکعو قرینه دارد، پس از بحث ما خارجه. و ثانیاً این اعتراض دویم، اشکال دویم به چیه؟ به این که صیغه تفید الوجوب، صیغه افاده وجوب می کند عند انضمام القرینه الیها، وقتی ضمیمه شود قرینه به سوی صیغه. از قرینه همیشه گفتین سوال نکن. اجماعا اجماع است که صیغه با قرینه دلالت بر وجوب می کند. فلعل الامر بالرکوع کان مقترنا بما، ما زیرش میز قرینه، شاید امر برکوع در آیه شریفه بوده است مقترن به ما، یعنی به قرینه ای که یقتضی کون این رکوع کونه این امر للوجوب. و یک نزاعی ما داریم برای اهلش، اشارتا میگم طول تفصیل نمیدیم، که قرآن را ما نمیفهمیم و اونهایی که پای منبر حضرت بودن، جبرئیل که آیه را می آورد، اونا فورا میفهمیدن. چرا؟ چون اونها ملتفت بودن کلام را و قرینه را. اما ما بعد از 1500 سال یا 300 سال ما قرآن میخونیم، قرینه هاش به شما نیست، اونا برشون قرینه بوده، اونها میفهمیدن. لذا من و شما حق نداریم آیات قرآن را معنا کنیم مگر به روایات، چون قرینه پیش اونهایه، اونها نازل میشد قرآن، قرینه را میفهمیدن، به کمک قرینه معنای آیه را میفهمیدن. اما ماها 1000 سال عقب افتاده ایم و قرائن هم که یک قسم نیست، قرائن لفظیه، قرائن حالیه، قرائن چه خیلی داریم، مکانیه، اونا قرینه پیشون واضح بود، معنا را میفهمیدن، ما قرینه نداریم. ایشون همین را میگد، میگه شاید این ارکعو در وقت نزول آیه قرینه ای همراهش بوده، به سبب اون قرینه وجوب را فهمیدن. اما ما چه کار کنیم که چشم ما کور است و قرینه را نمیبینیم. فلعل الامر برکو، شاید امر برکو کان مقترنن بوده است این امر مقترن به ما، به یک قرینه ای که یقتضی کون اون امر را للوجوب. و این دو اشکال. و اجیب عن الاول به ان المکذبین، از خارج دست کنم. جواب اول را دادن، گفتن شما میگویی که مذمت در آیه به سبب تکذیب رسول است، نه به سبب ترک واجب، یعنی به سبب ترک رکوع. میگیم آقا جون از تو میپرسیم که خدا دو کلام در این سوره فرموده، یکی فرموده و اذا قیل لهم ارکعون لا یرکعون، کلام دیگر فرموده ویل للمکذبین، وای بر اونهایی که انبیا را تکذیب کردن. میگیم این مکذبین همین هایی هستن که ترک رکوع کردن، یا دو دسته هن. مکذبین رسول یک دسته که اصل رسالت را قبول نداشتن، تارکین رکوع کسان دیگر که رسالت را قبول داشتن لیکن نماز نمی خوندن، رسالت را قبول داشتن لیکن غیبت می کردن. اینا دو دسته یا یک دسته؟ از شما سوال می کنیم. پس جواب از دلیل از اعتراض اول که شما می گویی که مذمت مردم به سبب تکذیب رسول است، نه به سبب ترک امر الهی، از شما سوال می کنیم که آیا اونی که ترک رکوع کرده با مکذب رسول دوتا یا یکی هن؟ و اجیب عن الاول به ان المکذبین اما ان یکونو هم الذين لم يركعوا عقیب امرهم به مکذبین، یا می باشن این مکذبین همونهایی که رکوع نکردن عقیب امر اونها برکوع، که یک طائفه هن دو کار کردن، یکی رکوع نکردن و یکی تکذیب رسول او غیرهم، یا نه مکذبین یک دسته مردم و تارکین رکوع دسته دیگر. فهن کان الاول، یعنی اگر صورت اول باشد، صورت اول کدومه؟ که مکذب و تارک یک نفر است. فهن کان الاول جاز ان یستحق الذمه، جایزه که دو عقاب شوند، یکی برای ترک رکوع، یکی برای تکذیب رسول، دو عقاب شوند، چه معنی دارد؟ خدا به آیه اذا قیل لهم ارکعوا لم يركعون اینا رو تهدید میکند، میگه شما بد مردمی هستین، پدرتون در میاره. در بین للمکذبین هم به همین ها میگه دو معصیت دو عقاب باشد، چه معنی دارد؟ و این کان الاولا، یعنی اگر این مکذبین، اگر صورت اول باشد، یعنی مکذبین و تارکین رکوع یک طایفه باشن، جائز است ان یستحقو از ذمه، جائز است که این طایفه مستحق ذم باشن به سبب ترک رکوع و الویله و مستحق ویل باشن به واسطه تکذیب. و این الکفار، 4 دقیقه با ما باش، اینا بشنو و خیلی اطرافش فکر کن، خیلی زیاد نزاع است بین شیعه و سنی، خوب دقت کن که آیا اینهایی که کافرند، آیا اینها در قیامت فقط عذاب مسئله اصول دین به اینها وارد است که خدا را قبول ندارن، پیغمبر را قبول ندارن، آیا فقط خدا اینها را یک عذاب می کند برای اصول دین تنها، اما در فروع دین دیگه اینها را عذاب نمی کند؟ و این کافر که نماز نمی خوند، بدتر از کافر که خمس نمی ده، به اونا کار ندارد، فقط میگه شما اصول دین را قبول نکردین، برای ترک اصول دین اینها را عذاب می کنند، اما برای ترک فروع دین عذابی نیست. این آقایان سنی امامشون ابو حنیفه اینه گفته است، میگه کفار در قیامت فقط برای اصول دین عذاب میشن، برای فروع دین خدا کاری بهشون نداره. و یک دلیل عجیبی هم دارد، در جاش میخوان انشاءالله. شیعه میگه نه خیر، خدا در قیامت اینها را دو عذاب میکند، یکی برای اصول دین که چرا شما اصول دین قبول نکردین، و یکی هم برای فروع دین که چرا غیبت کردین، چرا نماز نخوندین، چرا شرب خمر کردین، چرا روزه نگرفتین، الی آخر. دو عذاب است، یکی برای فروع دین و یکی برای اصول دین. این عقیده شیعه. حالا اینجا میگیم اینها که تکذیب رسول کرده اند، این ترک اصول دین شد، نبوت را قبول نکردن و رکوع نکردن، ترک فروع دین شد، رکوع واجب بود رکوع نکردن. پس به عقیده شیعه کفار، یا بدتر از کفار، اینها دو عذاب دارن، یکی برای ترک اصول دین، یکی برای ترک فروع دین. پس چه معنی دارد اذا قیل لهم ارکعوا لا يركعون، مال فروع دین باشد، و بین للمکذبین مال اصول دین باشد؟ چون عقیده ما شیعه قائلیم که به هر دو خدا عذاب میکند. فان الکفار عندنا، زیر عندنا بین شیعه، کفار به عقیده شیعه معاقبون، عقاب میشوند، علی الفروع که عقابهم علی الاصول، خلافا لجناب ابو حنیفه، میگن نه برای فروع دین عقاب نداره، دلیلم داره، دلیلش هم یه خورده قیمتیه، که عقابهم علی الاصول. این بنابر این که یک طائفه هستن، هم ترک اصول دین کردن که نبوت را قبول نکردن،
و هم ترک فروع دین که واجب را به جا نیاوردن. و انکان و غیرهم، اما اگر مکذبین کسان دیگرند که اصول دین را قبول نکردند و تارکین رکوع کسان دیگر است، خب به هم ربطی ندارند. ویل یومئذ للمکذبین، به اونها میگد که نبوت را قبول نکردند. اذا قیل لهم ارکعوا لا یرکعون، به اینها میگد که ترک واجب کردند. و ان کانوا، ضمیر کانوا را بزن به مکذبین، و اگر بوده باشند مکذبین غیر تارکین رکوع، لم یکن اثبات الویل لقوم به سبب تکذیبهم منافیا لذم قوم به ترکهم ما امرو به. اینجا دیگه منافاتی ندارد که خدا دو طایفه را حکمش صادر کرده، گفته اونها که اصول دین یعنی نبوت قبول نکردن، اونا را ویل میبریم، اینهایی که رکوع نکردن اینها را هم عذاب میکنیم و هم ربطی ندارن. لم یکن، نمی باشد اثبات ویل برای قومی به سبب تکذیب اونها، یعنی چون رسول را تکذیب کردند و اصول دین قبول نکردند. این اثبات ویل لم یکن منافی با مذمت قوم دیگری به سبب ترک این قوم دیگر، ما یعنی رکوعی که امرو به که امر به او شدند و ترک کردند، پس دو طایفه شدند، مانعی ندارند. خب این جواب از اشکال اول. و عن ثانی، جواب از اشکال دوم. اشکال دوم چه بود؟ میگیم شاید ارکعو قرینه داشته در اون زمان، الان ما هزار سال بعدیم قرینه رو نمیبینیم. و عن ثانی، و انه تعالی رتب الذمه على مجرد مخالفت الامر فدل على ان الاعتبار به لا بالقرینه. حالا اینا قبول میکنی بکن، نمیکنی به ما کاری نداره. میگه خدا در آیه برای ارکعو قرینه ای نیاورده، فرموده اذا قیل لهم ارکعو لا یرکعون. شما میگی که اینجا قرینه بوده، از کجا میگی؟ این من و تو و ارکعو کجاش قرینه یه؟ قرینه نیست. حالا اینو تو قبول میکنی بکن، نمیکنی نکن. و عن ثانی، و جواب داده شده از اشکال دویم به این که ذات اقدس تعالی مرتب کرده مذمت تارکین رکوع را علا مجرد مخالفت امر، یعنی مخالفت ارکعو، فدل، چون قرینه نیاورده، فدل این رتبه از باب ادلو، فدل این مرتب کردن زم بر مجرد مخالفت امر، دل بر این که اعتبار به خود امر است لا بالقرینه. حالا جواب درسته یا درست نیست؟ نیست. اون میگه قرینه بوده شاید افتاده است. بله. بله. آخه اون میگه قرینه بوده. این میگه نخیر قرینه نیست. مگه زوره که قرینه نیست؟ این هم هر تو دنیا. اون میگه اونجا قرینه بوده. احتج القائلون بانه للندب. دیگه حواس جمع کن. تا اینجا چه کردیم آقا؟ تا اینجا ثابت کرد صاحب معالم و عقیده خود ثابت کرد که صیغه امر برای وجوب است. چهار قول بود بلکه شش قول. حالا هشت قول، خیلی خوب. حالا آمدیم به دلیل کسانی که میگن صیغه امر فقط دلالت بر استحباب میکند، ابدا صیغه امر دلالت بر وجوب نمیکند، فقط استحباب است. هرچه امر داریم، امر بی قرینه ها، نه امر با قرینه، دعوا همیشه در بی قرینه یه. میگن امر فقط دلالت بر استحباب میکند، بر وجوب ابدا دلالت نمیکند. احتج القائلون بانه، انه را بزن به صیغه افعل یا بزن به امر، و ان اون امر لندب برای استحباب است، ندب این استحباب. احتج به وجهین، به دو دلیل. احدهما قوله صلی الله علیه و آله اذا امرتکم به شیئن فأتو منه ما استطعتم. از خارج یک نکته عرض کنم، اگر قوانین دارید اونجا نگاه کن، وقتی این همین مطلب را که میرسد یک جدولی کشیده، ظاهراً 18 صورت کمتره بیشتره در معنای این آیه حدیث، که این حدیث معناش چیه؟ نگو معنای قرآنم نمیفهمم، تو حدیث که کلام بشره نمیفهمی و قرآن میفهمیدم حبس تو دنیا. این آیه را چند قسم معنا کردن. اولا ما استطعتم را 4 احتمال دادن. ما استطعتم گفتن ممکنه بنی الذی باشه، موصوله، ممکنه به معنی شیء باشد، شیء هم که شد باز 2 صورت میشد، و ممکنه ما زمانیه باشد. احتمال زیاد دادن. دعوا در استطعتم معلوم میشد. این استطعتم را 2 جور معنا کردن. یک دفعه حضرت فرموده اذا امرتکم به شیئن فاتو ما شئتم استطعتم، یعنی ما شئتم، یعنی من اگر شما را به چیزی امر کردم اگر میل داری به جا بیار، میل نداری چیکار کن؟ کاری بد نداری. این میشه استحباب. اذا امرتکم به شیئن فاتو ما استطعتم، استطعتم را معنا کرده بنی شئتم. جماعت دیگر میگه نه، ما استطعتم، اون قصه را بگیم علالله. بچه ای بود خیلی بی پدر و مادر، بچه ها معلوم بود دیگه کار نمی کنن، مادر بیچاره باباش مرده بود و بچه را گفت برو آخه کار کن، کاسبی یاد بگیر، لقمه نونی در بیار. این هم همیشه تو کوچه ها آورد پیش آهنگر، شاگردش گذاشت، این آهنگر گفت بدم. آیا خود دمید و خسته شد چون کار نکرده، گفت استا تکیه کنم بدمم؟ گفت تکیه کن بدم. تکیه کرد، یه خود دمید خسته شد، گفت استا بخوابم بدمم؟ گفت بمیرو بدم، باید بدمی، حال هر کار میکنی بکن. بعضی آیه رو اینجور معنا کردن، اذا امرتکم به شیئن فاتو مستدهی مستدهتم، یعنی اگر امر کردم باید به جا بیاری تا میتونی، یعنی بمیرو بدم، باید این کار بکنی. اگر این معنا شد واجب میشد یا نمیشه؟ اولی استحباب، دومی واجب. این 2 معنا معناهای دیگه هم کردن، این 2 تا رو اینجا الان میخونیم. احدهما قوله صلی الله علیه و آله اذا امرتکم به شیئن فاتوا منه ما استطعتم، وجه دلاله، یعنی این حدیث چطور دلالت میکند که امر برای استحباب است. وجه دلاله یعنی سبب دلالت، علت دلالت. ان اون بزرگوار رد الاتیان بالمأمور به الى اختیارنا، مشیت اختیار، حضرت رد کرده است اتیان مأمور به را به میل خودمون. گفته اگر میل دارید این کار بکنید، که استطعتم را به معنای شیطم گرفته است. این شخص اذا امرتکم به شیئن فاتو بهی مستت فاتو منه مستطعتم، یعنی اگر امر کردم اتیان کنید اگر میخواهید. اگر میخواهید مستحب میشد یا واجب؟ مستحب میشد دیگر. وجه الدلاله ان اون حضرت رد الاتیان به مأمور به را الى میل خود ما، و هو معنا نادر، و اجیب بالمنع من رده الى مشیتنا. یک کلمه عرض کنیم، عیب ندارد، بازوق باید یاد بگیریم. او آقازاده درس نخونده بود، باباش مرد، حالا خودش هم میخواد آقایی کنه، بعد ازش امتحان کردن بینه نیم با سواد مثل باباش یا نه. بودن و سما ذات الحبک یعنی چه؟ بود ای بود معناش که واضحه، سما یعنی زمین. خب ماشاءالله خوب درس خوندی. ذات یعنی چه؟ بود این در فلسفه حضرت آقای والد منکر بود ذات را، ولی اینم که منکر بود. حبک یعنی چه؟ بود حبک اونه که بارون تو حوض میخوره میپکه. بودن آفرین تو علم العلمایی. حالا جناب صاحب عجیبه، جناب عجیبه میگه آقا در کدام لغت نوشتن که ما استطعتم یعنی ما شئتم، یه کدوم لغت لغت عرب که همچه چیزی نداریم که استطعتم بلی شئتم بیاد. و اجیب بالمنع من رده الی مشیتنا، جواب داده شده از این دلیل به این که ما منع میکنیم که مراد حضرت از مستطعتم یعنی ما شئتم باشد، همچه معنای در لغت عرب نداریم که استطعتم یعنی شئتم. و انما رده الی استطاعتنا، ما استطعتم یعنی تا میتونی بمیرو بدم، استطعتم معناش اینه نه شئتم. چطور این استطعتم را شئتم معنا میکنی؟ حبک یعنی بارون بیاد بپکه، اینم حرف تو دنیا. و انما رده الی استطاعتنا، گفته تا میتونی باید بیاری، و هو معنی الوجوب، بمیرو بدم باید بیاری تا میتونی زحمت بکش. خب این دلیل اولشون که خب به صلاح بعضی ها پنبه زده شد، این دلیل خراب بود. و ثانی هما، این خوب یاد بگیر، از جاهاییست که در معالم میگن پهلوان میخواد از این عبارت بیرون بیاد. و ثانی هما ان اهل اللغت قالوا لا فرق بین السؤال والامر الا بالرتبه. اهل لغت گفتن که سؤال و امر فقط فرقشون در رتبه یه، متکلم به سؤال از مخاطب رتبهش پایین است، متکلم به امر عکس است. که اول همسله خوندیم دیگر، از امر طلب الفعل من هو دونه، یعنی مخاطب رتبهش پایین و متکلم رتبهش بالا. پس دیگه فرقی بین سؤال و امر نیست الا این که در سؤال رتبه متکلم از مخاطب پایینه و در امر عکس است. این اهل لغت گفتن. خب پس فرق دیگه باید بین سؤال و امر نباشه. حالا این سائل بیچاره دم در میاد پول میطلبه، واجب پول بهش بدیم یا بگیم خدا بده؟ سائل واجب که نیست، پس امرم با او باید فرقی نداشته باشد، پس امرم واجب نیست. چون اهل لغت گفتن فقط یک فرق است که متکلم در سؤال رتبهش پایینه، متکلم در امر رتبهش بالایه، دیگه فرقی گفتن نیست. اگر بگوییم امر برای وجوبه، سؤال که یقینا واجب نیست که بگه پول بده من واجب باشه بدم، اگر این فرق رو بگیم میشه دو فرق. اهل لغت گفتن دو فرق نیست، فقط یک فرق است، همون فرق در رتبه. پس چه کنیم؟ میگیم واجب نیست در امر چنانچه در سؤال واجب نیست، پس هر دو برای ندوه است، مستحب به پول بدیم بهش. اینا خوب یاد بگیرید ها، دنباله داره. و ثانیه ما ان اهل اللغت قالوا، اهل لغت گفتن لا فرق بین السؤال والامر الا بالرتبه، فان رتبه الامر اعلا من رتبه السائل، رتبه امر بالاتر است از رتبه سائل، سائل رتبهش پایینه امر رتبهش بالا. و سؤال انما يدل على الندب، سؤال برای استحباب است، ثواب دارد. یک روایتی دارد، پریروز به یک آقایی گفتم، خیلی همچه متعجب شد، گفت عجب اینجور است؟ گفتم بله. روایت دارد حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرموده اعت سائله ولو علا فرسن. حالا او زمانه که ماشین لوکس نبود، که هواپیمام نبود، میگه سائل ولو سوار بر اسب است، اگه حاجتش رو اظهار کرد بهش بده. یعنی تو نگاه نکن که سوار بر اسب است، ممکن است این شخص واقعا محتاج باشد، حفظ آبرو کرده، به کسی اظهار نمی کند. که اون آیه دارد یحسبهم الجاهل و اغنیا امن التعفف، میگه خیلی ها هستن که در انتهای حاجتن لیکن عفت دارن، اظهار نمی کنن، صبر می کنن، برای باید در فضلش خیلی آمده. خلاصه اعت سائده ولو علا فرسین، حالا اگر دیدیم ماشین 500 هزار تومانی هم زیر پاشه، اومد در خونت گفت آقا 100 تومن به من قرض بده یا مجانی بده، روایت میگه بده بهش، نگو اه تو ماشین 500 هزار تومانی داری، به تو چطور پول بدم؟ بله بهش بدین، بلیط ماشین هم بلیط هواپیما هم بگیرین براش. حاصل پس سوال مستحب است که بهش چیزی بدیم. امر هم همین جور است، چون اگر بگیم امر با سوال فرق داره، لازمه دو فرق بشه، یکی از حیث رتبه و یکی از حیث معنا، که سوال مستحب، امر وجوب، این دو فرق میشد. اهل لغت گفتن یک فرق بیشتر نیست. و سوالو انما يدل على الندب فكذلك الامر، پس امر هم باید برای ندب باشد. اذ لو دل الامر على الايجاب لکان بینهما فرق آخر، چون اگر بگیم امر برای وجوب است و سوال برای ندبه، این میشه دو فرق. اهل لغت گفتن نه یک فرق بیشتر نیست. اهل ایجاب لکان بینهما فرق آخر و هو خلاف و ما نقلوه، فرق دویم برخلاف اونیست که لغویین گفتن. لغویین گفتن یک فرق بیشتر نیست. و عجیبه، حواس اون خیلی جمع باشد، و عجیبه به ان القائل به کون الامر للایجاب یقول ان السؤال يدل عليه ايضا. نوشتن در کتاب عبید زاکانی طایفش هم معین کرده، لکن من نمیگم. میگه مسلمان ها رفتن جهاد، هر کس اون اسلحه‌ای که داشت برداشت. او زمان ها اسلحه تیر و کمان بود. یک آقایی از اهل نمیدون کدام شهر دیدن این کمان داره تیر نداره، گفتن تو کجا میری؟ گفت میرم جهاد. گفتن آخه جهاد که تیر میخواد بزنی؟ گفت من اونجا میرم، اون کفار که تیر زدن من ور میدارم به خودش میزنم. گفتن احمق، با تیر تو رو میکشه. حالا اینجا عجیبه آمده میگه خب تو میگویی که بین سوال و امر فرقی نیست. اگر بگیم امر برای وجوبه و سوال برای ندبه، این فرق دویم میشد. وجوبه میگد ما از این طرف میگیم، میگیم امر برای وجوبه، سوالم برای وجوبه است، هر دو رو واجب قرار میدیم تا فرق نشد. تو از اون طرف میای به ما اشکال میکنی که سوال برای ندبه است، پس امر هم برای ندبه. چون اگر امر برای وجوب شد سوال برای ند، این فرق دویم میشد. میگیم خب قبول داریم، فرق نمیذاریم. میگیم امر برای وجوب است، سوال هم برای وجوب است، از این طرف هر دو رو یکی درست میکنه. حالا دلیل نمیخواد، شما حرف گوش بده. و عجیب جواب داده شده از این دلیل و ان القائل بکون الامر للایجاب، یعنی اونی که میگد امر برای وجوب است، یقول ان السؤال يدل عليه ايضا، میگه سؤال برای وجوب است. چرا؟ لان صيغه افعل عنده موضوعه لطلب الفعل مع المنع من الترك، از خارج از کنم. احکام خمسه هر کدام با دیگری به سبب فصل فرق داره، مثل کلمات ثلاث، اسم و فعل و حرف. اسم و فعل و حرف جنسشون چیه؟ کلمه. الکلمتو اما اسم او فعل او حرف. فرق این هر سه به فصل است. بگیم الاسم کلمتون تدل على معنى مستقل غیر مقترن به حد الازمنه. دو فصل داره، یکی معنى مستقل و یکی غیر مقترن. الفعل کلمه تدل على معنى مستقل مقترن به عهد الازمنه، اینم دو فصل داره. الحرف کلمه تدل على معنى غیر مستقل، این یک فصل داره. پس این سه فرقشون با یک دیگر به سبب فصل است. میگه احکام خمسه هم همینجور است. احکام خمسه فرقشون با یک دیگر به سبب فصل است. جنس وجوب و استحباب و جنس این هر دو یک چیز است. وجوب درش طلب هست، استحباب هم درش طلب هست، اما فصل بین اینها فرق می‌گذارد. میگه الواجب طلب الفعل محل من امنت ترک. واجب عبارت است از این که خدا طلب کند کاری را و منع کند از ترکش. خدا طلب کرده صلات را و منع کرده از ترکش، گفته اگر ترک کردی پدرت رو در میارم. اما مستحب ندب طلب الفعل مع جواز ترک. مستحب فعل طلبیده، گفته ترکش جایز است. پس وجوب و ندب در جنس شریکن، هر دو طلب است، منتها فصلها با هم فرق دارد. فصل وجوب من امنت ترک، فصل ندب و استحباب جواز ترک. پس هر دو یک جنس دارن، طلب است. عبارت ببین، لأن صيغة افعل عنده، ضمیر عنده رو بزن به اون قائل به کون الامر للإجاب، به جهت اینکه صيغة افعل در نزد قائل به کون الامر للإجاب عنده موضوعة لطلب الفعل مع المنع من الترك. گفته صيغه افعل برای طلب فعل است مع المنع من الترك. وقد استعملها السائل فيه، باز از خارج چاره نیست، آقا چاره نیست، باید من اینو بگم. مجتهد به که میگن المجتهد من کان له قدرتن علی الاستنباط. مجتهد معناش امینه، مجتهد کسی است که قدرت بر استنباط داره. پس لفظ مجتهد معناش معلوم، من کان له قدرتن علی الاستنباط. هر کس این لفظ استعمال میکند در همین معنا استعمال میکند، منتها این معنا گاهی طبق واقع که واقعا این قدرت استنباط دارد میگد این مجتهده، گویم نه دروغ است، واقعا این مجتهد نیست. حالا کسی که میگد صیغه امر برای وجوبه، میگد این صیغه وضع شده برای طلب الفعل محل منع من الترک. پس صیغه اعتی وضع شده برای طلب الفعل محل منع من الترک. سائلم که میاد میگد اعتنی تو مانن، در همین معنا استعمال کرده و این معنای وجوب است، منتها بر من اطاعتش واجب نیست. میگم برو گمشو نمیدم. اما خدا وقتی میگد سلی، اطاعتش واجبه یا واجب نیست؟ پس هر دو آمر و سائل صیغه اعترا، صیغه امر در همون معنای طلب محل منع من ترک استعمال میکنن، پس بینشون فرقی نیست. لأن صیغة افعل عنده در نزد این قائل بکون الامر للإجاب موضوعة لطلب الفعل محل منع من ترک. وقد استعملها السائل فيه، ضمیر فيه رو بزن طلب الفعل محل منع من ترک و مجموع بزن، و به تحقیق استعمال کرده اون صیغه را جناب سائل در همین معنا. معنا چه بود؟ طلب الفعل محل منع من الترک. لکنه لا یلزم منه الوجوب، لکن به گفتن سائل بر من واجب نمیشد. او به قصد وجوب میگد، به قصد معنای افعل، اما من وجوبش را قبول نمی کنم. لکنه شأن چنین است، لا یلزم منه، از این استعمال، ضمیر منه رو به استعمال بزن، لا یلزم از این استعمال سائل الوجوب. از الوجوب انما یثبت بالشرع، وجوب از طرف شارع باید بیاید. شارع به من نگفته که وجوب این سائل رو تو قبول کن، اما وجوب یا ایها الذین آمنو سلدو رو گفته قبول کن. پس وجوب او بر من وجوب نمیارد، وجوب رو با شارع بر من واجب کنه، شارع واجب نکرده. پس خلاصه چه شد آقا؟ اعته که سائل بگوید یا شارع بگوید هر دو یک معنا داره. چیه؟ هر دو طلب الفعل مع المنع من الترك. پس فرقی بین دوتا نشد، همون یک فرق بود. چه بود؟ اختلاف در رتبه. لکنه لا یلزم منه الوجوب اذ الوجوب انما یثبت بالشرع ولذلك لا یلزم المسئول القبول. لذا لازم نمیاد بر منی که مسئولم که سائل از من یک تومن میخواد، بر من واجب نیست قبول کنم، نمیدم پول بهش. و تحقیق، میگه تحقیق مطلب این است که ما میگیم آقا چرا دروغ میگی که میگی لغویین گفتهن که بین سؤال و امر هیچ فرقی نیست الا یکی. این دروغ، این حرف کدوم کتاب لغت نوشتهن؟ و تحقیق ان النقل المذکوره عن اهل اللغت غیر ثابتن، دروغ میگی. بل سرها بعضهم به عدم صحته تصریح کردن که این نقل غلط است. یک کتاب لغت پیدا نشد که بگد لا فرق بین السؤال والامر الا برتبه. از این دروغا ملاها خیلی میگن.